اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. با افزایش شیوع ویروس کرونا به نقاط مختلف جهان، سازمان جهانی صحت روز چهارشنبه اعلام کرد که یک نشست فوری را امروز پنجشنبه با حضور کارشناسان خود برگزار می کند. این نشست در حال برگزار می شود که شمار قربانیان ویروس کرونا در چین بر اساس آخرین گزارش ها به 160 نفر افزایش یافته است و شمار افراد مبتلا به ویروس به 5974 نفر در چین گزارش شده است. اکثر شرکت های هوایی جهان روز چهارشنبه شمار پروازهای خود را به شهرهای عمده چین کاهش داده و نظر به هشدارهایی داده شده شمار مسافرین هم که به چین سفر می کنند بسیار کم شده است. در حدود 15 کشور جهان افراد مبتلا به این ویروس کشنده را شناسایی کرده و تحت قرنطینه گذاشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پی تسخیر یک شهر مهم در ولایت ادلب سوریه توسط نیروهای طرفدار حکومت بشار الاسد به روسیه هشدار داد. نیروهای طرفدار حکومت سوریه روز چهارشنبه با حمایت هوایی روسیه شهر معرت النومان را در ولایت ادلب از چنگ شورشیان مخالف حکومت سوریه خارج کردند. آقای اردوغان گفت: تاکنون منتظر بودیم، اما از این لحظه به بعد ما اقدامات خود را اتخاذ خواهیم کرد. این یک تهدید نیست، اما توقع داریم که روسیه به رژیم سوریه هشدار لازم را خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه استدلال می کند که عملیات نیروهای دولتی سوریه بر شهر ادلب توافق سال گذشته را که در آن روسیه به محافظت از این شهر تعهد کرده بود نقض می کند. ترکیه که میزبان بیش از 3.5 میلیون مهاجر سوری است، نگران است که تشدید نبرد در ادلب سبب خواهد شد تا مهاجران بیشتر سوری وارد ترکیه شوند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود را و به احترامی به سخنان خود و نقض تعهد مبنی بر آتش بس در لیبیا متهم کرد. اردوغان تعهد کرده بود که به مانده پنجم بیانیه کنفرانس برلین مبنی بر عدم مداخلت در لیبیا با اعزام قوا و سلاح پایبند بماند. آقای مکرون گفت که در روزهای اخیر شاهد ورود کشتی‌های جنگی ترکیه با امرایی عناصر مزدور سوری بوده ایم. این کشتی‌ها تانک‌ها و لاری‌های نظامی را در بندر ترابلس تخلیه کرد. شمار جنگجویان ارسال شده از جانب ترکیه از مناطق سوریه به لیبیا تا کنون به حدود 1750 نفر رسیده است. اسرائیل الحاق بخشای بزرگ از سرزمین اشغالی باریکه غزه را به تعویق انداخت. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه شنبه تعهد کرده بود که با وجود مخالفت شدید فلسطینی ها طرح اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را فوراً عملی می کند. نتانیاهو گفته بود که کابینه اسرائیل روز یک شنبه روی الحاق ده‌ها مسکن یهودی و همچنان در رأی اردن به اسرائیل رأی گیری خواهد کرد. اما به نظر می رسد این موضوع فعلاً متوقف شده است. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طرح سال اسرائیل فلسطین را اعلام کرد، هزاران فلسطینی در غزه دست به اعتراض زده و این طرح را تقبیح کردند. و در حمله تندروان اسلامی به چند قریه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو حداقل 30 نفر کشته شد. 4 قریه در غرب قلمرو بنی آماج حملات نیروهای متحد دموکراتیک که یک گروه تندرو اسلامی از یوگندا می باشند قرار گرفته است. در این ساحه که اخیراً شاهد افزایش خشونت ها بوده است، اردوی کنگو عملیات علیه تندروان را آغاز کرده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های بامدادی رادیو آشنا جلب می کنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. رئیس جمهور غنی دستور داده که گروه های ویژه برای مبارزه با اختطاف سرمایه گذاران ایجاد کردند. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تنها در ماه جدی 25 واقعه هدف قرار دادن تاجران، سرمایه گذاران و صرافان به ثبت رسیده است. سمسام سیرت گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دستور داده که گروه ویژه متشکل از نظامیان امنیت ملی و وزارت داخله با همکاری لوی سارنوالی برای مبارزه با اختطاف سرمایه گذاران ایجاد گردد. آقای غنی پس از دیدار با سرمایه گذاران و صرافان این دستور را داده و هدف آن را حل مشکلات امنیتی سرمایه گذاران به ویژه صرافان خوانده است. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان با صدای امریکا در مورد مشکلات آنان گفت:
متاسفانه
اخیراً وضعیت امنیتی بسیار بد شده است. درست پیش در ناحیه اول کابل که مندوی میگویند یک صراف را لتوکوب کردند، یکی را اختطاف نمودند، یک صراف دیگر را در مسیر لغمان شهید ساختند، پول یک صراف دیگر را در جلال آباد دزدی کردند. بر بنیاد خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، عمدترین مشکلات صرافان ناامنی و اختطاف صرافان، لوایح و مقررات بانک مرکزی، عدم توجه به دوسیه های صرافان، بتی بودن روند توزیع پاسپورت های تجارتی، تجدید جواز و توزیع جواز اسلحه، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول، برخورد غیر مسلکی پلیس و نهادهای عدلی و قضایی اند. همچنان صرافان گفتند که در رابطه با انتقال پول و حضور نماینده صرافان در شورای عالی بانک مرکزی و شورای عالی اقتصاد نیز با مشکل مواجه اند. خانجان الکوزه مشاور اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای امریکا گفت:
باز ما که اطلاع یافتیم از اتاقای تجارت خود در ماه جدی 25 حادثه داشتیم از اختطاف یا از دزدی ها و از سرقت مسلحانه، و در نیه و آخرم شما دیدیم که اقتراف بردن و صرافای ما چی شدن و حتی یکشان با خود بردش دخمی شده شهید شدن یکشان و یک نفر
قیس محمدی کارشناس مسائل اقتصادی به صدای امریکا گفت که وضعیت امنیتی در کشور و عدم حمایت حکومت از تاجران سبب فرار سرمایه ها و کاهش سرمایه گذاری می شود. آقای محمدی در مورد تاثیر افزایش جرایم جنایی روی کاروبار گفت:
تاثیرات از بالای سرمایه گذاری ها بسیار زیاد منفی است و تاثیر جدی داره. از یک طرف سرمایه گذارای داخلی صرف زمان احساس امنیت بکنن سرمایه گذاری میکنن، و از طرف دیگر چون اونا به اندازه کافی پول دارن، امکانات اینجا که کشورهای دیگر برشان زمینه بهتر سرمایه گذاری مساعد کنه بسیار زیاد بلند است. به این خاطر اونا براحتی میتونن به کشورهای دیگر هم مسکن گزین شوند و هم اوجه سکونت و سرمایه گذاری بکنن.
با گفته مقام های سکتور خصوصی، در کنار افزایش جرایم جنایی، سردرگمی پروسه صلح و انتخابات نیز روی وضعیت کاروبار تأثیر منفی گذاشته است. پیش از این اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته بود که به دلیل معلوم نبودن نتایج انتخابات و صلح، تعداد از تاجران سرمایه هایشان را به بیرون از کشور انتقال می دهند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که گفتگوهای صلح زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، پیشرفتی نداشته است. آقای صدیق صدیقی در این گفت‌وشنود همچنان درباره اظهارات اخیر با جان سوبکا، مفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، نیز واکنش نشان داده است. توجه کنید به این مصاحبه که سیار زیا آن را انجام داده است.
اگر من از پرسش نخستین بپرسیم که آخرین تماس ریاست جمهوری با زلمه خلیلزاد چه وقت بود و تازه ترین معلومات شما از روند گفتگوها بین زلمه خلیلزاد و طالبان چی است؟
سلام بر شما و بیننده‌های محترم شما. همکارهای مادر ریاست جمهوری با آقای خلیلزاد و تیمش در ارتباط است. قسم که همگی میدانند، شما هم میدانید که هنوز پیشرفت خاصی در گفتگوهای اخیر آقای خلیلزاد با طالبان صورت نگرفته. هرگاه پیشرفت صورت بگیره طبعا آقای خلیلزاد به کابل خواهند آمد و با حکومت افغانستان روی مسائل صحبت خواهد کرد.
شما پرسش خودتان هم داشتین، ما متوجه پرسش در صفحات اجتماعی شما شدین. آیا طالبان در واقع حکومت افغانستان فکر میکنه که صلاحیت عملی سازی آتش بس را داره؟ آیا پاسخ متفاوت در مقابل خواست شما به خاطر آتش بس دریافت کردین؟
خواست مردم ایست که طالبان آتش بس را بپذیرن و در برقراری آتش بس یا در پروسه صلح تعهد خود نشان بدن. اما در حداقل در بیش از 12 ماه گذشته، زمانی که آقای خلیلزاد وارد گفتگو شد با طالبان، متاسف که اونا هیچ تعهد را مبنی بر این که برای صلح تلاش بکنن نشان ندادن. خب یکی از خواستهای اساسی مردم حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا است که طالبان بالاخره پیشنهاد آتش بس را بپذیرند و وارد مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان شود تا ما این پروسه را موفق بسازیم.
آقای صدیقی، پنتاگون اعلان کرده که بقایای اجساد دو نظامی آمریکایی با جعبه سیاه طیاره که در غزنی سقوط کرد را تحویل گرفته. آیا معلومات در مورد چگونگی سانحه تازه تر پیش شما هست؟ چیز معلومات داره؟
معلومات را که نیروهای آمریکایی با ما شریک ساخته، آن چیز که شما ذکر کردین، اونا روی بررسی بیشتر، پیشبرد تحقیقات بیشتر کار میکنن و جزئیات را که اینا را دست بیارن طبعا با حکومت افغانستان شریک خواهند ساخت.
صحبت های آقای صاحب کوره شنیدین، مفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، دیروز در سنای آمریکا میگه که ادغام مجدد 80,000 جنگجوی طالب پس از صلح ممکن در افغانستان دشوار و پرهزینه است. یک، آیا طالبان 80,000 هستند، جنگجویان طالبان در واقع، و شما پلان برای ادغام ممکن از اینا دارین حالا یا خیر؟
و معلومات دقیق راجع به شمار جنگجویان طالبان درست نیست که به این حد مطرح میشه، بعضی اوقات مبالغه هم میشه. خب قسمت بیان کردن آمار یا شمار جنگجویان طالبان معلومات دقیق وجود نداره. اگر 80,000 مطرح میشه، 60,000 مطرح میشه، اینا همش تخمین است. یعنی
شما معلومات دارین؟
معلومات ما هم تخمینی است، یعنی نشوار است که روی یک رقم خدمت شما عرض شود که به این تعداد هستن. اما مسئله دومی که اینا اشاره کرده که ادغام مجدد کار دشوار خواهد بود، اما ما دشواری را در این میبینیم که طالبان پروسه صلح قبول بکنن. بعد از اینکه وقت آتش بس میشه، پروسه صلح طالبان قبول میکنن، مردم افغانستان به خوشحالی شاید برای ادغام مجدد این افراد با حکومت و دولت یک جا کار کنند تا ما هم از تمام امکانات خود کار بگیریم برای اینا فرصت زندگی دوباره را، زندگی مسالمت آمیز پیدا فراهم سازیم.
دو بحث است. یکی آقای صابکو گفت که حکومت افغانستان قادر به تمویل خود نیست در صورت قطع کمک‌ها، یک مسئله. واکنش ریاست جمهوری افغانستان به تمسخر اردوش مطرح میشه با حکومت و حکومتداری، با تمسخر آقای روحانی از روند انتخابات افغانستان چی بوده؟ شما چی واکنش میتین به این دو فرد که حکومت افغانستان تا حد انتقاد کردن؟
اول در قسمت آقای سکو باید گفت که ما با جامعه جهانی یک رابطه دوامدار، پایدار و استراتژیک داریم. برای خودکفایی خود برنامه‌ای را که با جامعه جهانی مطرح ساختیم، با 4 سال آینده حکومت افغانستان توانایی مالی را پیدا خواهد کرد که هزینه هایی را که ما امروز برای پروژه های مختلف، برنامه های مختلف داره میره، خود ما از عواید خود پیدا بکنیم. و شدت روی یک برنامه بزرگ مالی حکومت افغانستان از 2 سال به این طرف کار کرده و تا 4 سال آینده ما به حد خودکفایی خود میرسیم. اینکه آقای سکو میگه که قطع کمک ها باعث خواهد شد که این یک فرضیه است که نزدیک به حقیقت نیست، چون ما با جامعه جهانی، با اتحادیه اروپا، با ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه یک رابطه دوامدار استراتژیک داریم. در قسمت اظهارات آقای روحانی، ما توقع نداریم که آقای روحانی پروسه‌های ملی کشور ما را به یعنی به او نظریات داشته باشه. خب خیر، توقع ما است که آنچه که ما احترام متقابل داریم برای کشورهای دیگر، برای رهبرهای دیگر، امیدوار هستیم پروسه‌های ملی ما هم و او احترام شد و تعهد
و واکنش رسمی و تمسخر داده میشه یا داده شده از طرف ریاست جمهوری افغانستان یا حکومت افغانستان؟
نه خیر، نه، ما تا به حال واکنش ندادیم. وزارت خارجه ما روی مسئله کار خواهد کرد، اما بر تعهد و اراده مردم که در دشوارت شرایط بر انتخابات رفتن، امیدوار هستم همگی به او احترام بنگرند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نیروهای امنیتی ملی ننگرهار به شمول مسئول 5 عضو شبکه شهری داعش را بازداشت نمودند. جزئیات بیشتر از همکارم ضیاءالرحمن حسرت.
تمیم عارف مهمن، معاون والی ننگرهار، که در مراسم نشان دادن اعضای داعش با رسانه ها صحبت می کرد، گفت که نیروهای امنیتی ملی این ولایت در شهر جلال آباد و برخی از ولسوالی ها مسئول شبکه شهری گروه داعش را برای جلال آباد همراه با 4 عضو آن شبکه بازداشت نمودند. معاون والی ننگرهار افزود که حیات الله مسئول شبکه شهری داعش که با سایر همراهان خود برای عملیات های بزرگ آن گروه در شهر زمین سازی می نمود، در جریان هفته جاری بازداشت شدند. معاون والی ننگرهار افزود که مسئول شبکه شهری داعش برای دریافت پول از منصوبین سیهی نیز تلاش میکرد و در صورت انکار آنان در محل کارشان مین جاسازی میکرد. وی بازداشت این فرد مهم داعش همراه با اعضای آن را دستاورد مهم و فلج کننده عملیات‌های بزرگ آن گروه در شهر جلال آباد میخواند.
امنیتی مسائل
به خصوص در مسائل تهدیدی هر شبکه نقش خود را دارد. این شبکه که بازداشت شده در داخل شهر فعالیت داشت، برای عملیات‌های بزرگ و وسیع زمین سازی میکردند. این یک دستاورد بزرگ بوده که جلوی وقوع رویدادهای بزرگ در داخل شهر گرفته شد. معاون والی ننگرهار میگوید که با وجود ریشه‌کن شدن گروه داعش و تسلیمی صدها جنگجوی یان به نیروهای افغان، شبکه های مخفی یان گروه در این ولایت فعالیت دارند. اما وی در مورد فعالیت شبکه های مخفی داعش بیشتر چیزی نگفت. همچنان اتاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار برای آشنای صدای امریکا گفت که طی هفته جاری 12 تن از طالبان مسلح و سارقین مسلح را در نقاط مختلف این ولایت بازداشت نمودند. از سوی هم مقامات محلی افغان در ولایت ننگرهار می گویند که دروازه تورخم بعد از 10 ساعت مزدودی از جانب حکومت پاکستان ظهر روز چهارشنبه دوباره برای مسافرین و ترانزیت باز گردید. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که نظامیان پاکستانی بامداد روز چهارشنبه بر اساس آنچه ملحوظات امنیتی عنوان کردند دروازه تورخم را بسته نمودند. خوگیانه علاوه کرد
دروازه تورخم که صبح روز چهارشنبه با علت ملحوظات امنیتی بسته شده بود، بعد از 10 ساعت مزدوری در اثر تلاش های ما دوباره برای ترانزیت و مسافرین باز شد.
تجاری افغان ساکن در شرق افغانستان مزدوری دروازه تورخم برای ترانزیت را چالش بزرگ صدرای تجارت بین افغانستان و پاکستان می دانند. به گفته آنان شبانه روز بیشتر از 500 اراده واسط تجارتی از این گذرگاه رفت آمد می کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اتحادیه عرب میگوید که طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اسرائیل و فلسطین بخش بزرگی از حقوق مشروع فلسطینیان را ضایع می‌سازد. این طرح واکنش‌های کشورهای منطقه و جهان را در پی داشته است. توجه نمایید به مصاحبه همکارم نسرین محمود عزیزی که با نظیف‌الله شهرانی، آگاه مسائل سیاسی و شرق میانه، مستقر در ایالات متحده انجام داده است.
شهرانی، تحلیل شما از روی کار شدن این طرح در این مقطع چی هست؟
در این مقطع البته موضوعات داخلی خود امریکا بیشتر از هر چیزی دیگه مطرح است. فعلا میفهمین که آقای ترامپ از طرفی سنای امریکا در محاکمه و استنتاق است و یکی از دلایلی که ممکن است این مسئله را باز کردن همیست که توجه مردم در خود داخل امریکا از موضوعاتی که در سنا میگذره از او دورتر بسازه و مردم متوجه مسائلی در شرق میانه بسازه. اما من فکر نمی کنم که این موفق باشه. واشنگتن پوست امروز گفته یک تحفه یک جانبه از طرف امریکا بر اسرائیل یا نتانیاهو باشه. از اون لحاظ موضوع من فکر می کنم در قدم اول از لحاظ استراتژیک بگیم از نظر خود ترامپ و تیم ترامپ فقط اختشاشی موضوعاتی فعلی در داخل امریکاست.
جناب پروفیسور صاحب، این طرح تحت شرایط خاصه با فلسطین اجازه تشکیل یک حکومت یا دولت مستقل با پایتخت در شرق بیت المقدس خواهد داد و اراضی فلسطین دو برابر خواهد ساخت. آقای ترامپ میگه که این طرح در عوض حاکمیت اسرائیل روی شهرک‌های اسرائیلی در کرانه غربی رود اردن باید به رسمیت بشناسانه. در عین حال در دیدار آقای ترامپ با آقای نتانیاهو، بنی گاتنر نظامی پیشین اسرائیل که رقیب صدراعظم اسرائیل در انتخابات ماه مارچ امسال است، ای هم حضور داشته. ای و این مسئله چقدر روی جریانات در داخل اسرائیل اثرگذار خواهد بود؟
مسئله دومی است که در داخل اسرائیل، اسرائیلیا دارن بار سوم در ظرف یک سال به انتخابات دست میزنن، برای اینکه هیچ حزبی در داخل اسرائیل در دو انتخاباتی گذشته نتونستن اکثریتی رأی را به دست بیارن، یا یکی حتی نتانستن با احزاب دیگر یک جای شوند و یک حکومتی متحد بسازن و دارن اینا به مرحله سوم میرن. ما فکر میکنم که کاری که دیروز در واشنگتن انجام داده شد، این در حقیقت پشتیبانی از نتانیاهو در انتخابات داخل خود اسرائیل که میخواهند ترامپ و تیمش میخواهند که نتانیاهو برنده شود در انتخابات آینده.
برمیگردیم به اینکه اگر امی تصامیم قبول نشه، نتیجه ازی چه خواهد بود؟
من یقین دارم فلسطینی ها تمامی برنامه را رد کردن و گفتن قابل قبول نیست. یکی از دوستشون چی میایه و چی میکنن؟ یگانه چیزی که در سالهای بسیار دراز ازشان آمده، البته جنگ در مقابل اسرائیل با قدرتی کمی که دارن ممکن است تشنج زیادتر بسازه و احتمال زیاد هم داره ایرانیا که فعلا البته در تقابل هستن با امریکا، اونا هم کمک هایی برسانن و کوشش بکنن از طریق این موضوع مسائلی زد و بند هایی که با امریکا دارن او را تشدید بسازن. به صورت عموم من فکر میکنم در منطقه ممکن است تظاهرات زیادی در کشور اسلامی صورت بگیره.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کشورهای مختلف با تخلیه شهروندان خود از شهر ووهان در چین که بیشتر تعداد مبتلایان به کرونا ویروس را دارد آغاز کردند. تا کنون از تلف شدن 132 تن به این ویروس خبر داده شده است، در حالی که تعداد مبتلایان این ویروس به بیش از 6000 تن در چین رسیده است. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که یک تیاره حامل دیپلمات‌ها از کنسولگری آمریکا و تعداد دیگری از شهروندان آمریکا می‌باشد و این تیاره که در آن حدود 240 تن از آمریکایی‌ها سفر می‌کنند در راه به سمت آمریکا است. جیمز سیسنیک در میدان هوایی بین‌المللی تد استیون کار می‌کند.
ما انتظار این پرواز را از ووهان داریم که حامل شهروندان آمریکایی تخلیه شده از کنسولگری آمریکا در آن منطقه است. آنها به میدان هوایی بین‌المللی انکورا برای دریافت مواد سوخت می‌آیند و مسافرین از گمرک گذشته و آزمایش‌های صحی را توسط اداره کنترل امراض آمریکا دریافت خواهند کرد.
از سوی دیگر فرانسه از چهارمین قضیه ابتلا به کرونا ویروس در این کشور خبر داد که یک سیاح چینایی بوده و در شفاخانه پاریس بستری است. جروم سالمن رئیس اداره صحت عامه فرانسه است.
به ما از چهارمین قضیه ابتلا به ویروس کرونا در فرانسه خبر داده شده که یک سیاح کهنسال است و در بخش عاجل شفاخانه در پاریس بستری می باشد. ما تحقیقات صحی را آغاز کردیم تا بیابیم که آیا افراد دیگر به این فرد در تماس بودند یا خیر.
وزیر صحت آلمان نیز روز گذشته از تشخیص یک قضیه ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور خبر داد. ینگ سپهن وزیر صحت آلمان است.
اواخر
شب گذشته ما در مورد ابتلای یک مرد به ویروس کرونا در باوریا آگاه شدیم. خبر خوب این است که صحت او خوب است و در قرنطین به سر میبرد و تحت تداوی است.
اما وزارت صحت عامه افغانستان در اوایل هفته در تماس تلفنی با مقامات چینایی از آنها خواست تا اطبای افغانستان که تعداد آنها حدود 62 تن در شهر ووهان ارزیابی شده است را در چین نگه دارند و از بازگشت و از بازگشت آنها به افغانستان جلوگیری شود که هدف این تصمیم از جانب حکومت افغانستان جلوگیری از انتشار و شیوع ویروس کرونا در افغانستان ذکر گردید. اما در آسیا، در سریلانکا از تشخیص یک قضیه ابتلا به این ویروس خبر داده شده است. ژاپن نیز اتباع خود را از ووهان تخلیه کرده و یک تیاره حامل 206 ژاپنی امروز چهارشنبه به توکیو رسید. ولی حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع این مرض در آن کشور از مقامات چین خواسته تا حدود 62 تبعی افغانستان را که در ووهان به سر میبرند در آن کشور نگه دارد. اما در میدان هوایی کابل تدابیر صحی برای بررسی مسافرینی که از چین به افغانستان باز میگردند اتخاذ شده و تاکنون هیچ فرد مبتلای به ویروس کرونا در افغانستان تشخیص دادن نشده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
از زمانی که مقتدا الصدر عالم شیعه عراقی حمایت خود را از اعتراضات ضد حکومتی باز گرفت، نیروهای امنیتی و اعتراض کنندگان همه روزه در جنوب عراق برخورد می کنند. این برخوردها در این اواخر شدت گرفته است. اعتراض کنندگان روی فقر، بیکاری و فساد اداری بر علاوه مداخلات بیرونی در امور عراق از ماه اکتبر به این سو جریان دارد. تا حال در این جریانات 600 تن کشته شدند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
با وجود مساعی مجدد برای خاموش ساختن اعتراضات ضد دولتی، آتش سوزی ها در بغداد و شهرهای جنوب عراق هنوز شعله‌ور است. این آتش سوزی ها بلاک هایی را که از سوی کمپ معترضان کنترل می شود و بلاک هایی که از سوی قوت های حکومتی کنترل می شود از هم جدا می کند. از شب جمعه به این سو وقت مقتدا الصدر روحانی پرنفوذ شیعه حمایت خود را از اعتراض کنندگان واپس گرفت، برخوردها بیشتر افزایش یافت و 12 اعتراض کننده در این جریان کشته شدند. مصطفی جمله معترضان است. البلد هو لكل العراقيين.
We are here since October 1st to show this country is for all Iraqis.
من از اول اکتبر تا حال در اعتراضات شرکت دارم تا نشان دهم که عراق از تمامی عراقی ها است. شما می توانید صدای مرمی ها را بشنوید. ما در اینجا تا وقت باقی می مانیم که حقوق من را به دست بیاوریم و تمام مفسدینی که این کشور را به سوی تباهی کشانیده اند از صحنه به دور کنیم.
در حالی که اعتراضات ادامه دارد تا مردم از آنها حمایت کند، جوانان و نوجوانان پسر معمولاً با قوت‌های امنیتی و ملیشه‌ها درگیرند. برخی از این جوانان چیزی برای از دست دادن ندارند. عماد جاسم اعتراض کننده میگوید:
الذين خرجوا في البدء للتظاهرات.
The victims are teenagers who open their eyes to see their country with no future.
قربانیان نوجوانانی هستند که وقت چشم باز میکنند میبینند که آینده ای ندارند. حکومت وجود ندارد. کار، تعلیم، مراقبت های صحی و خدمات وجود ندارد. در تاریخ کشور ما تا این اندازه قساوت قلبی و حکومت احمق را در عراق ندیده ایم.
دیپلمات ها از 16 کشور روز دوشنبه با نشر بیانیه این خشونت ها را نکوهش کرده که در برابر معترضان به عمل می آید. این دیپلمات ها خود نیز مواجه با آدم ربایی و تخویفند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.